آقای دانشگر سلام.
درود بر شما. روزتون
بخیر. شما سلام، حالتون خوبه؟
درود بر شما. خیلی ممنون جناب بهترین کمر. خیلی ممنون.
قربان شما. تعریف بکنید برای ما معمار به چه کسی گفته میشه و معماری کلن چی هست؟ این رو اگر که امکانش هست برای ما هر جوری که میدونید، اونجوری که تجربه کردید برای ما بفرمایید.
زیاد نمیخوام حاشیه بدم راجب معمار و معماری. میدونید حقیقت چقدر باید اون چیزی که تو دلم هست، اون چیزی که تو قلبم هست فکر میکنم، چون خیلی میشه بزرگ و به قول ما قلمبه سلمبه صحبت کرد، ولی فکر میکنم به ساده ترین چیزی که من تجربه من مثل عاشق شدنه. یعنی شما وقتی عاشق هستید، معمار یعنی عاشق. حالا چرا عاشق؟ زمانی که 16 سالم بود دختر همسایه‌مونو میدیدم که خونه بغل زندگی میکرد، میدونی لپام داغ میشد. اون حسی که شما وقتی داغ میشی صورتتون، اون حسی که حس قشنگی که تو عاشقی من تجربه کردم. خب یکم سنم رفت بالاتر، هم فهمیدم که نباید سری داغ بشی.
سیاست برداشته باشی.
عشق در یک نگاه، نه میگن یک در یک نگاه چیه؟ شما وقتی که ببخشید چه پسر چه دختر فرق نمی کنه که عاشق یکی میشن، مثلا کسی دیگه رو که دوست دارن واقعا عشق و علاقه دارن، چیکار میکنن؟ اولین کاری که میکنی مثل یه ماجراجوییه، نه؟ معماری مثل یه ماجراجویی، مثل عاشقی، عاشقی ماجراجویی. یعنی تعریفایی که واسه عاشقی دارید چی؟ فریب میدید. شما سعی میکنید اولش خودتون رو خب مثلا اینجوری که وقتی جلوی خانم میرسیدید یا برعکس اینجوری باید میستید، نه؟ یکم میدونی اون اولین بار اونجا مثلا تو اون میز اونوری نشسته شما اینجوری مثلا یکم مدلتون اول فریب دادنه. بد نیست، این دلیل بر بد بودن نیست. بعد شما مثلا هوس دارید دیگه، میخواید سریع برید ماچ بکنید خانوم و یا آقا رو، بالعکس این هوس هست. هرچی که دارم میگم، هرچی که راجع به عاشقی هست دیگه، هر مسئله ای که شما شب میرید تو خونه موسیقی که دوست دارید و شروع میکنید به گوش کردن، چیزایی که واسه خودتون میخواید دیگه واسه تون مهم نیست، چیزایی که واسه اون مهمه میخواید. معماری یعنی درک عشق. میتونم واقعا عشق آدم در میاد وقتی که فکر میکنم. معماری یعنی اون لحظه مرموزی که شما عاشق میشید، اون لحظه ای که سعی میکنید خودتون رو میدید، مثل الان من دارم حرف میزنم، سعی میکنید بهترین حالت رو بدید. نمیرید پیش یکی اگه مثلا لحجه یه شهری رو دارید یه چیزی یه جور دیگه میگید، میدونی شما خودتون رو نشون نمیدید، یکم فیلم بازی میکنید، یه شومنید دیگه یا شو لیدی هستید. شما سعی میکنید خودتون خیلی بهتر بیان بکنید، خب یه چهرهای بهترتون نشون میدید، پس بعد از 6 سال که با هم ازدواج میکنید تازه گندش در میاد، ولی یا 6 ماه بعضیا. ولی این عاشقی هست به نظر من، این رابطه معنوی. شما یا به خدا نزدیکتر میشید، مثلا یکی که دین و این چیزا واسه شون مهمه، یا میرن میخونن کتاب مذهبی میخونن، میدونی این التماس میکنن که خدا این به ما برسه، بالعکس مثلا این وقت در نره. این چیزاست، این ساده ترین تعریفی که من به نظرم میرسه، چون میشه خیلی راجع به معماری یعنی خلق فضا، معماری شگفتی فضا، من فهم کنم این راحت ترینه. این چیزیه که من درک کردم، این چیزیه که من هر روز دارم عاشق میشم. زیبایی این کار ما معماری اینه که شما 20 سال 30 سال پیش، البته بیشتر فکر کنم جوانان عاشق میشن یه زمانی، به هر حال یه جورایی میدونید یه حسیه که
هلو.
ولی این تموم نمیشه لعنتی، هر پروژه‌ای که میاد مثل یه عشق جدیده. شما فکر کنید یه کاری دارید میکنید که هر روز دارید عاشق میشید با تمام بدبختی هایی که داره. عشق راحت نیست، سختی زیاد داره، ولی شما عاشقی، شما اصلا تو خونه همه مسخرتون میکنن وقتی عاشقی، مهم نیست واسه تون. سختی میکشید، باید برید در خونه اون خانومی آقا وایستید، نمیدونم قدیما تلفن اینجوری بود، باید برید رفتید تلفن مثلا تو کابین تلفن صف وای میزدی، زنگ میزدی، دوزاری مینداختی، جواب میداد نمیداد، میدونی تمام این بدبختی ها رو میکشید، سرما گرما، چون واقعا عاشقی، چون عشق داری. و این رشته تنها چیزی که من برابر به عاشقی میدونم، و تمام دردایی که اونجا هست، تعریفایی که واسه عشق هست، تعریف هست واسه معماری هست، این هرج و مرج بودنه، اینی که هزینه هایی که میکنی که واسه مهم نیست، دیدید پول میدید ولی مهم نیست واسه تو این کار، همه چیزا دیگه رو حساب میکنید، چند تا چهار دو تا اگه عشق واقعی باشه، ولی اینو اصلا واسه تو مهم نیست چقدر دارید در دست میدید، از خودتون از دست میدید مهم نیست. یعنی خودتونم ببخشید زیاد حرف زدم من.
خواهش میکنم. خیلی تعریف جالبی کردید و اصلا اگر نگاه همه به هر شغلی اصلا همین نگاه شما باشه، چقدر کارا میتونه به خوبی جلو بره، مفید باشه. خیلی عاشقید شما الان نسبت به کارتون، یه عشق عجیب و غریبی دارید اینجور که از صحبتتون متوجه شدم. حالا توی عاشقی انسان ها اینطوریه که همیشه ما دوست داریم عشقمون پیشمون باشه دیگه، نه؟ میخوام بدونم که شما هم تمام روزتون رو با همین عشقتون سپری میکنید یا نه یه بخشی از روزتون رو به عشقتون اختصاص میدید.
میدونید من خب ما دفتر رو کار میکنیم مثل همه معمارا دیگه، کارمون رشتمون اینه، همش سر کله میزنیم. خب خیلی سخته، میدونید من خیلی لحظات از صبح که بیدار میشم، از صبح شروع میکنیم که بیدار میشیم، فکر کنید رسیدم دفتر، سعی میکنم خیلی زودتر از همه بیام دفتر، چون بهترین زمان ها اون زمانایی که نه تلفن زنگ میزنه نه کسی تو دفتر هست.
بله،
راحت‌تر و آزادتر میتونید شعر بگید، بخونید، میدونید یه حس حال کارا رو نگاه کنید، ردیف بکنید واسه خودتون روزتون رو، چون به محضی که ساعت کاری شروع میشه دیگه بدبختی ها شروع میشه، دردسرا شروع میشه، استرس شروع میشه، و بعد خب تا شب که به هر حال سعی میکنم این مابینم یکم مثلا یکم استرس های خیلی زیادی، کارمون کار راحتی نیست واقعا، کار خیلی سختیه، استرس های بسیار زیادی داریم، کارگاه داریم، این بر داریم. ولی با تمام این چیزا، مثل یه 10-20 سال پیش بود فکر کنم این فیلم ماتریکس بود که گلوله میزدن به طرف هنرکشی هست، بعد این جاخالی میداد حواسش میدونید، یعنی میرفت و میمد خودش نمیکرد، این اتوماتیک بدنش میره. شما همه این گلوله چک میارن که آقا برگشت کرده پولو نداده کارفرما، این بلای آسمونی نازل شد توی کارگاه، آب اومد تمام زیرزمین پر آب شد، 40 سال آب شد، هنوز آیخکاریه تموم شد، آیخکاری رو یارو یه تیکه یادش رفته، تمام ببخشید دل روی ساختمون خراب شد، این همه خرج کردن، کارفرما چی بگیم، همش خبر بد، از صبح که میای خبر بد. و ولی شما واسه این چیکار، شما اینجوری جاخالی میدید، شما چون دارید عشقتون رو میبینید، میبینید شما یک زیبایی رو دیدید که بقیه نمیبینن، شما اون آخر پروژه رو میدونید که چی در میاد، شما وقتی که میرید تو پروژه میگید کثافته، ولی شما لبخند میزنید چون دارید میبینید واه داره واقعیت نزدیک میشه، داره اون چیزی که شما میدونید و هیچکی نمیدونه داره نزدیک میشه، شما اون خلق کردنتون رو میبینید، شما اون شگفتی که خودتون دارید قبل از خلق کردنتون، یه خالقی، حس خالق بودنه، این اینا دلایلی میشه که خب شما خیلی بهتر چیز بکنید دیگه کارتون رو، یعنی تموم شدنی نیست، بعد شب میشه و میرید خونه و خب من 3 تا بچه دارم، خب انتظار دارم، ولی همش این پیام میاد، این میاد، اون سعی میکنم که زندگی خصوصی رو جدا کنم از کار، ولی خب به هر حال گرفتاری هست، ولی بچه‌ها خیلی مهمن، این بچه‌ها باعث، یعنی حتما میرم ورزش بعد از کار، حتما سعی میکنم در بهترین حالت از اول 3 روز یا 4 روز ورزش بکنم قبل از بعد از رفتن به خونه، چون میدونید این انرژی های منفی که از صبح به شما وارد کردن رو بدنتونه، اینا رو باید بریزید بیرون، یه چی ورزش میکنم، آماده میشم سرمو رو گنده میرم خونه، چون بچه ها واقعا هر کدومشون مثل یه پروژه هم دیگه درد سرایی که پروژه داره، و خب قشنگی های خودشو داره تو خونه، خب خیلی قشنگه، خیلی لذتی که با بچه هام دارم، بچه هامو میبینم و یه مماری دیگه است.
آقای دانشگر، به 2 نکته خیلی خوب اشاره کردید که یک معمار باید 2 تا خصوصیت خیلی خوبی داشته باشه، یکی خلاق باشه، یکی عاشق کارش باشه. در کنار این 2 خصوصیت، به خاطر چی دارم سوال می‌پرسم؟ به خاطر اینکه خیلی از کسایی که الان دارن این برنامه ما رو می‌بینن، شاید معمارای جوونی باشن که یا الان دارن تحصیل می‌کنن یا تازه درسشون تموم شده، تازه وارد بازار کار شدن، تا کسایی که سال‌ها هستن وارد کار شدن و دارن کار می‌کنن. در کنار این 2 خصوصیت، یه معمار چه خصوصیات دیگه ای باید داشته باشه؟ دانشش باید به چه میزانی باشه تا بتونه یک بنایی رو طراحی بکنه به شکلی که اون بنا ماندگار بشه و هر کسی که اون بنا رو نگاه میکنه احسن بگه مثلا به اون معمارش، نه که این چی بوده مثلا اینو ساختن، فضا رو از بین بردن. میدونی چی میگم؟
درسته.
از چه نکات و چه خصوصیات دیگه ای باید یک معمار در کنار خلاق بودنش، در کنار عاشق بودنش داشته باشه؟
فکر میکنم اگه یکی عاشق باشه هیچی دیگه لازم نداره داشته باشه، باور کنید هیچی دیگه لازم نداره، اگه عاشق باشه و عشق واقعی باشه چیز دیگه لازم نداره، هیچی دیگه لازم نداره.
یعنی خودش همه کارا درست میشه دیگه
جان،
همه چیز دیگه درست میشه خودش.
درست نمیشه، شما باید بجنگی، شما باید عاشق باشی. عاشق چیه؟ جنگجوه. عاشق جنگجوه، میجنگه. مگه این راحتیه که اصلا خصلت اینه که تو جنگ به دست میاری یا تو نبرد به دست میاری؟ خب واسهت مزهش بیشتره، واسهت بهتره نه؟ و این نبرد، قوانین نبرد چیه؟ یه کسی که جنگجو هست، یه کسی که داره میجنگه، چه قوانینیه؟ اون کسی که جنگجو هست از حرفای خودش واسهش مهم نیست، خودشو پرزنت کردن، خودشو بالا، من بهترینم نیست، آوردن پایین، نمیدونم فروتنی، تمام خصلت هایی که یه جنگجوی خوب داره چی هست؟ خیلی سریع بتونه جا خالی بده، نمیدونم میتونه سعی میکنه خیلی سریع بتونه رعایت بکنه. چون شما، ما توی زبون آلمانی اینجا وقتی میرم تو هر جلسه ای که شروع میشه، جلسه داریم با شرکت های ساختمانی، با میان میشنن شرکت میرم جوشکار بناس، نمیدونم یا چه میشنم به فارسی چی میشه، اولین جمله ای که میگن داس پروبلم، مشکل در این پروژه. میگن بابا شما چرا نمیتونید بیاد با یک لغت دیگه شروع بکنید، بیاد با زیبایی ها شروع بکنید؟ نه
آفره.
تو کارتون آله. شما حتما جوونا اینجا هستن، حتما راحت نیست. اون عاشقم که دنبال عشقشه راحت نیست، باید چقدر سختی ها رو تحمل بکنه. پس این سختی هایی که شما احتمالاً بهتر از من میدونید که هست، درسته، ولی شما یه هدف، یه زیبایی میبینید، این زیبایی که شما در انتها دارید میبینید شما رو قوی میکنه، شما رو واسه جنگ آماده میکنه و میتونید از این از پس چه چیزهایی بدونید. خب مسلما همه باید یه سری مثلا قوانین رو بدونن. دانشگاه رفت میرید، دانشگاه چیکار می‌کنه؟ دانشگاه به آدم چیز یاد نمیده به اون صورت، به نظر من دانشگاه یه سری سرنخ‌ها رو به شما میده که خودتون برید در بیارید، سرنخ‌ها رو بگیرید و تشکیل، هر کدوم از این سرنخ‌ها که فکر می‌کنید علاقتون بهش بیشتر هست، اونو بگیرید و برید جلو. بچه‌م تمام معمارا نباید معمار بشن، تمام معمارا نباید بسازن، تمام معمارا نباید، شما می‌تونید خیلی علایقتون یه چیزای دیگه باشه توی، ولی اگه اون چیزی که عشقتون میگیره تو معماری و عاشق میشید، اگه کارتون باعث داغ شدن لپاتون میشه مثل دختر همسایه‌تون زمان 16 سالگیتون میشه، اگر اینجوری هست ادامه بدید، اگه جامعه نیست نه، برید شاید یکی از اون سرنخ‌های دیگه، شاید یه جامعه شناس خوب بشید، شما چرا بدین نوازنده خوب بشید، نمیدونم، برید اون کار رو انجام بدن.
من همین می‌خواستم به همین جنگجو بودنه برسم، برای اینکه برای هر کاری باید تلاش کرد. مثلا فرض اینکه بگیم ما مثلا عاشق این شو دوست داریم که مثلا فلان کارو انجام، دوست داریم که مثلا بنا طراحی کنیم، ولی اون تلاشه رو نکنن، طبیعتاً اونجایی که میخوام نمیرسن دیگه. و این همین جنگجو بودنه رو میخواستم از زبان شما بشنون، معمارای عزیزمون که حالا در راه هستن یا کسایی که تازه کارشون شروع کردن. آقای دانشگاه، خود شما از کجا شروع کردید؟ کی وارد بازار کار شدید؟ چطوری بود اون روزایی که تازه شروع کرده بودید؟
یعنی بعد از فارغ التحصیلی رو میفرمایید؟
بله بله بله، همون موقعی که دیگه روند این موفقیت رو از کجا شما شروع کردید؟
میدونی زمانی که دانشجو بودم، خب کار میکردم اینجا و جوان بودم، خیلی جوان بودم، تو دفاتر کار میکردم، خورده تو دانشگاه. البته قدیم اوائلی که اومده بودم اینجا که کار اصلا معماری نمیکردم، توی جای مختلف مثل خیلی از کسای دیگه که میرن خارج از کشور هستن، کارهای مثلا چه میدونم تو رستوران کار میکردم، روزنامه پخش میکردم، تا اینکه فکر کنم ترم دوم یا سوم بود که یکی از کارامو یکی از اساتیدم دید و از من خواهش کرد که برم دفترشون کار بکنم و اونجا شروع کردم به کار کردن و تو دفاتر مختلف کار میکردم. دیدین اواخری که فارغ التحصیل شده بودم، همزمان داشتم خیلی جاها کار میکردم، خیلی هم مسابقات اینجوری مثل دانشجویی مثلا میذارم. آها، یه مسابقه دانشجویی هم هنوز وسطای تحصیلم بود واسه دانشگاه اتریش گذاشته بودن، اینو این خیلی موتیویشن خیلی خوبی شد واسه من، چون مزه برنده شدن و مقام اول گرفتن به زیر زبون میگن نشست یا به زیر دهنم نشست و این خیلی خیلی خوب شد، چون یهو اسمم
مزهش رو چشیدی
جان؟ مزهش رو چشیدم. آفرین، شما خیلی خوب گفتید، مزهش رو چشیدم و خب این موتیویشن میکنه به آدمو به جلو. دوست داری که همیشه بهترینه یا بدترینه باشه؟ یکم یه خورده دوستان بهم میگفتن از این چی میگن، خرخون میگن مثلا ولی خب مزه رو چشیده بودم دیگه، نمیتونستم، میدونید دوستاشم همیشه اون بالاترینه باشن. و اگه اشتباه نکنم تو اینجا دو تا پریود هست، اون زمان که سیستم نظام قدیم دانشگاهی بود،
بله،
قسمت اول بود، قسمت دوم. من تو این قسمت دوم فکر می‌کنم هیچ نمره یک هست اینجا و تا پنج، یک بهترینه که اساتید اینجا میگن مال خداست و من هیچ نمره‌ای
زیر هیچ کسی یک نمیاره.
آره زیر یک هیچی نداشتم و چون هنوز ملیت اتریشی هم نداشتم اون زمان و ولی رفتم یادم یه قانونی بود که اگه همه نمره مثلا یک معدلت یک نمیدونم چی چی باشه میتونی. من رفتم یارو نشون دادم گفت شما متأسفانه اتریشی نیستید ولی ما یه قانون داریم واسه اینایی که خیلی اینجوری هستن مینویسیم و بهشون یه پول کمک هزینه دانشجویی هم بهم دادن به خاطر که اصلا یارو باورش نمیشد میگفت همش یکه. میدونید شاید این خرکومیه شاید این چیزه بود ولی مزه نشسته بود.
از عشقه می اومد به نظر من. نه از عشقه می اومد اینکه عاشق شما این رشته بود.
من تمام اونایی که مثلا نمره می گرفتن 160 ساعت 180 ساعت تو دفاتر کار میکردم، تو دفترهای معماری کار میکردم و مسابقه شرکت کردیم زمان دانشجویی و بعد دیگه فارغ التحصیل که شدم آره همزمان قبل از فارغ التحصیلی من به عنوان تو دانشگاه توتور کار میکردم و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدیم یعنی همزمان که تحصیل شدم یه کرسی دانشگاه میگن بهش یه کرسی دانشگاه آزاد شده بود که دنبال یه نفر بودن و من اینجا معمولا اینجوری بود حداقل اون زمان اینجوری بود که شما بعد از فارغ التحصیل نمیتونی برید تدریس بکنی یا صندلی یا عضو هیئت علمی بشی. این کسی که رئیس اون دپارتمان بود به من گفت لطفاً تو هم مدارکتو بده چون الان درس تموم شده و حتما مدارکتو بده و من مدارکمو دادم واسه اون قضیه 30-40 نفر خودشون ولی یه جوری حسم و استخدام شدم به دانشگاه عضو هیئت علمی شدم. خب این خیلی خوب شد که اون اولش یه بیسیک بود که تدریس میکردم و چه میدونم یعنی شروع کردم ترم اول ولی همزمان که داشتم شکار تدریس رو شروع کردم مسابقه هم شرکت کردم تو اسپانیا شرکت کردم یادمه تو پراگ که یه مسابقه بود اونجا اون زمان یوروپیان بود مسابقات مختلفی خیلی ها رو شرکت کردیم چه سری برنده شدیم یه سری ترسیدن برنده شده بودیم عنوان ایده اول چون گفتن ایده خوبه تا اینکه اولین پروژه ساختمونی مسکونی بود در وین 3 تا خونه بود کارفرما خرید بود ما هم دعوت شدیم و مقام اول گرفتیم. بعد کارفرما ازم پرسید کجاست دفترت گفتم من تو آتلیه دانشگاه یه دو دفتر دانشگاه یه در آتلیه دارم اونجا با بچه‌ها نشستیم کار می‌کنیم و خیلی خوب اولش ترسید یه خورده نمی‌خواست کار بده من چون دفتر نداریم اصلا هنوز سر و پا نیست ولی من خیلی باش خیلی بهش قول میگن چی میگن تو ایران میگن وقتی یاد این هندونه فروشای کنار جاده افتادم میگفتن به شرط چاقو میگن دیگه نه
بله به شرط چاقو من
بهش گفتم این جمله رو گفتم اینجا نگاه کن عکسو از اینترنت درآوردم که اینجوری گفتم نگاه کن این یارو داره هندونه میفروشه این یارو میبینی مثلا 50 متر 100 متر جلوتر وایساده اینجوری جلوی ملت گرفته این کاغذ رو که ببینن که مثلا یک میره 100 متر جلوتر وای میسته نوشته به شرط چاقو بعد مثلا 500 متر جلوتر میاره اینو بهش اکثر میگم گفت این چیه گفتم این قضیه اینه بعد گفت خب این حالا یعنی چیه گفتم یعنی این که این میگه که آقا اگر نبود شما بندازیش دور من میرم واسه به شرط چاقو انجام میدم تو مقام گفت نه تو بیا این پولو بگیر پول برنده شدن و من به مقام دومیه میدم چون به هر حال آدم حسابی تری است و دفتر و دستک داره. من گفتم آقا من حاضرم این پولو ببخشم به تو به یه شرط باید کار کنم. گفت به چه شرطی؟ گفتم به شرط چاقو. من اینو انجام میدم ازت پول اصلا نمیخوام. این پول جایزه مال خودت هستن. نمیخوام. ولی اگه شده اگه قرار بوده قرارداد 100,000 تا 1 میلیون میخوام. موافقی؟ اینجوری مثلا انجام بدیم. یکم فکر کرد اینا بعد گفت که بذار من با همکارام صحبت کنم با وکیلم صحبت کنم. بعد اومد دعوت کرد به مرتبه و گفت بیا یه چیزی رو فیکس بکنیم. بعد گفت باشه. گفت تو یکم مثل دیوونه ها برخورد میکنی ولی این دیوونگی تو دوست دارم. البته این آقا رو من الان نکر دوستای صمیمی شده این بنده خدا که پروژه اولم و الان هر وقت من میبینه میگه یکی از یعنی با عقل امروزم 100% اشتباه بود اگه این کار میکردم شانس آوردم که تو خوب از آب در اومدی بلا با عقل امروزم نباید این کار میکردم و این عاملی شد که ما این پروژه رو انجام دادیم پروژه رو ساختیمش و این پروژه شد توی اتریش جایزه معمار اتریش هم برنده شد که خیلی اداره خیلی 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 تو پاریس این پروژه جایزه گرفت خیلی جاها انتخاب شد به عنوان یک کار خیلی خوب.
و اون زمان شما هنوز دفتر خودتون رو نداشتید؟
دفتر نداشتم ولی این آقا گفت بابا بیا من یه خونه بهت میدم یه دفتر داد گفت از پولت کم میکنم و ما رفتیم توی یکی از خونه‌هایی که ایشون داشت یه آپارتمان داد به ما و گفت اینجا شروع کنید که من رفتم با حساب پسندازم کامپیوتر و تشکیلات و دفتر رو خریدیم با این بچه‌هایی که کمک کرده بودن با هم دیگه نشستم و خواهش کردم بیان دانشجوان بودن اومدن و اصلا این پروژه رو ما به هر حال یه جوری سرهم کردیم.
کی دفتر خودتون رو دیگه به صورت رسمی باز کردید؟
همون با باز شدن اون یعنی میدونید من از زمانی که شروع کردم به تدریس اینجا یه دفترکی به هر حال کار میکردم شخصی، ولی از سال 2002 رسما شد دیگه. 2002 که این مسابقه رو رفتیم و شده الان 18 ساله 19 ساله. از 2000 کار میکردم، مسابقه رو شرکت میکردیم سال 2002 دیگه رسما شد و ثبت کردیم و تشکیلاتش.
2002 پس دفترتون افتتاح کرد. اون زمانی که دفترتون افتتاح کردید چه آینده ای رو براش ترسیم کرده بودید؟ میخواستید این دفتر به کجا برسه؟ و الان به نظرتون تو چه مرحله‌ای هست دفترتون؟ تو اون آینده ای که براش ترسیم کرده بودید، تو اون برنامه‌هایی که ریخته بودید برای این دفتر؟
والا هیچ وقت به این فکر نمی‌کردم که چیه. میدونید اون که مثلا من می‌خوام حتما بهترینه بشم، من می‌خوام برم بالاترینه، همیشه فکر می‌کردم اون کاری که دارم انجام میدم اونو اون چیزی که عاشقش هستم انجام بدم بعد تموم بشه، ولی واقعا فکر نمی‌کردم. حقیقتش بخواد من 20 ساله بودم اومدم از ایران بیرون. مثلا اون زمانا فکر می‌کردم دارم میام اینجا درس می‌خونم و بعد میرم یه جا مشغول میشم کارمند یه دفتر دیگه. بهترین چیزم بالاترینه این بود که مثلا برم بشم توی دفتر و واقعا معماری بتونم انجام بدم و کارمند دفتر خوب بشم یا شرکت خوب بشم و مثلا این دیگه بالاترین امیده بود. مثلا این همش رفت بالاتر بهتر شد. من اونجوری مثلا نمیخواستم بشم نورمن فوستر یا ایرل کولهارت، اصلا تو ذهنم هیچ وقت نبوده که نشدم هم البته، ولی همیشه کمتره بوده، هیچ وقت به بالاتره فکر نکردم حقیقتش رو بخواید.
خب الان شرکت معماری شما یه شرکت شناخته شده است، حداقل حالا در سطح وین و اتریش. این تو ایران خودمون هم خیلی هستن که شما رو میشناسن و شما رو الگوی خودشون قرار دادن. به نظرتون اگر که دفترتون در ایران بود و خودتون هم در ایران بودید و اون عشق هم وجود داشت، آیا این اتفاقات برای شما رخ میداد؟ شما به این موفقیت‌ها میرسیدید یا نه؟
اولا یکم تصحیح میکنم، من سال 2001 کوچیک مختصر کوچولو توضیح میدم. این دو سال دارم باتری دارم نگاه میکنم تموم نشه. سال 2002 که دفتر تأسیس کردیم و 2000 در حقیقت شو بخواید نه،
ولی خب بله،
و داشتیم کار میکردیم، مسابقه رو انجام میدادیم، خیلی مسابقه همزمان با اون پروژه اولیه داشتیم انجام میدادیم. یهو توی لندن، توی چند سال بعد تو مونیخ، بعد توی سوئد، استکهلم و اینجا اومدم شعبه تاسیس کردم. یعنی دفترمون خیلی بزرگتر شد، یعنی 6 سال 7 سال بعدش تو 4 تا کشوری، من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 4 روز هفته رو تو هواپیما بودم، چون یادشم میرفتم لندن، از لندن میرفتم استکهلم، از استکهلم میومدم برلین، تو برلین پروژه داشتیم و بعد برمیگشتم وین. اینجوری نبود که دیگه وین باشه. و خیلی، یعنی واقعا یکی از تاسفهای بزرگی که میخورم، خانم همسرم همیشه میگه، این بچه دختر بزرگم، نمیدونم آنلاین هست یا نه، دختر بزرگم یهو بزرگ شد و من نفهمیدم. میدونید اینجوری بود، کوچولو بود، بیبی بود، تو بغلم بود و یهو قدش شد اینقدر. یعنی اون روز واسه من یه تجربه تشر بود، میدونید، چون همش تو پرواز بودم. من فکر می‌کنم از این خلبانا تو ساعت پروازی دارن که اجازه ندارن از اون بیشتر برن، بیشتر پرواز داشتم، مثلا واسه سلامتیم خوب.
آپ این دی ایر بودین نه؟
بله،
آپ این دی ایر بودین، همش تو مسافرت و هوا.
دقیقاً، بعد خیلی پرواز زیادی می‌کردم. و بعد شما خوب فکر کن از اینجا بلند میشی، از یک کشور علمی زبون میری تو لندن که همه انگلیسی صحبت میکنن، انگلیسی زبون هستن، فرهنگ فرق میکنه، قوانین فرق میکنه. بعد از اونجا میری استکهلم که اصلا یه دنیای دیگه که زبونشون هم نمیفهمی وقتی با هم دیگه حرف میزنن و قوانین اصلا نمیتونی بخونی پیپرهایی که دارن، قوانینی که دارن، چون انگلیسی ندارن، نه؟ باید بشینی به سوئدی رو مثلا. بعد از اونجا بیای خب برلین، باز برلین یا مونیخ کار میکردم، خیلی راحت بود، چون حس خونه خود آدم، وقتی که آدم زبونی یه کشور بلده حس خوبی داره با. یا اون کسی که میبینه که داری باش حرف میزنی به زبون خودش و مسلط کامل هستی، خب خیلی خیلی راحت تر با تو چیز میکنم. واقعا تو سوئد واسم سخت بود یه خورده اون اولی، ولی خب خدا شکر باز تو سوئد همه انگلیسی خوب بلد بودن، حتی کارگرای کارگاه یادمه صحبت میکنن لهجهشون انگلیسیشون از من قشنگتر بود، کارگر بود و لهجهش قشنگتر بود. و دلیلش هم تو سوئد اینه که همه برنامه های انگلیسی زبان رو به زبان اصلی پخش میکنن، هیچ ترجمه فقط میشون میکنن و این خیلی خیلی مردم بلدن خوب حرف بزن. من خجالت میکشیدم، مثلا آقای هاشتگ میومد اون کارگره کمک میکرد که انگلیسی رو من ولی بگذر. ولی آره میخوام بگم اینجوری شد، یکم یهو خیلی بزرگ شد خدا رو شد از مامانم، البته وقتی به مامانم تعریف میکنم ببخشید یکم چون این لایفی دیگه داریم.
نه بله
مامانم میگه فکر نکن خودت مهم بودی، این شانست به خاطر دختر دار شده بودی، دوتا دختر دارم به خاطر دختر دار و شاید هم به حال یه چیزی، یه شانسی، این شانس هم واسه تو زندگی خیلی مهمه. شما هر آدم موفقی می‌بینید باید ببینید یه شانس بوده، چون خیلی آدمای خوب هستن که متأسفانه کاراشو نگرفته، پروژه‌هاشو می‌بینید، ولی این شانس خیلی مهمه. نمی‌دونم چه چیزایی که با عالم بالا رو ارتباط داره، یه چیزی هست، یه ماورا، یه قدرتی به شما یه موقعی شانسی میده. میگفتن این شطور میخوابه، نمیدونم یه همچین چیزی داشتیم ما تو ایران، این شطور به هر حال میاد، همه واسه میکنن واسه همه بیاد، بعد اون لحظه بگیرتش آدم.
یعنی آقای آرمین دانشگر الان به ما میگن که اگر که من در ایران هم بودم و این شانس به من رو میکرد همینقدر موفق میشدم که الان در اتریش شدم.
حالا میخوام برگردم آقا.
گفتم تازه بله بله
چرا گفتم این قضیه لندن و استکهلم و... ما ایرانی ها یه بچه کسی که تو ایران 15-18 سالش شده باشه عاشق غذای ایرانیه، درسته؟
بله.
یعنی هر جا میریم بهترین غذا رو میان، یا رو میومد $500 قیمت غذا بود میداد بهمون نمیچسبه.
همون چلو کباب خودم
15 پاندی، اون 15 پاندیه چلو کباب 15 پاندیه رستوران معدی تو امیر اسمیت در لندن بهت خیلی بیشتر میچسبه
$10
که دعوت کرد. میری توی اون رستورانه کارتو باز میکنی تو رستوران تو تمام این کشور، حالا من خیلی جای دیگه هم بودم غیر از این، حتی تو هنگ کنگ هم فکر کنم تدریس میکردم، دنبال چیز بودم، دنبال رستوران ایرانی بودم، پیدا نمیکردم، نمیدونم شاید الان اومده باشه ولی 28 سال پیش نبود. بعد شما برید نگاه کنید بستنی اکبر مشتی نوشته. خب این جمله رو فرزاد به من گفته، یکی از دوستان خیلی خوبم، که جملهش خیلی خوبه. شما هر جا میرید بستنی اکبر مشتی هست. این اکبر مشتی تفلک 100 سال پیش هیچ وقت فکر میکرد با اون دوچرخش تو مشهد بستنی درست میکرد اینجوری بین المللی بشه. میدونید این اکبر مشتی هست، شما عاشق کارش بوده اکبر مشتی. میدونید دیگه فرقی نمیکنه که الان بین المللیه، همه اصلا وقتی میان این اتریشی‌ها میخونن مثلا میگن مشتی اکبر مشتی، من خندم میگیرم چون بدبخت اکبر مشتی روحش هم خبر نداره، ولی اون چقدر اینترنشنال شده چون شما عاشق کارش بوده اکبر مشتی. بستنیه، اون زعفرونی که میزده، اون خامه‌ای که میزده، ببینید چی بوده که تبدیلش کرده بی. آیا من اینجوری میشدم یا نه؟ خب خیلی‌ها به من اینو میگن، مثلا تو فامیل هم میگن این چی تو مدرسه اصلا ریاضی بلد نبود، نمیدونم چی بلد نبود و این چجوری شد اینجوری شد. راست میگم من تو مدرسه اصلا درسام خوب نبود توی ایران، این تشریع اون مزه شاد نشست به زبونم تو مسابقه اول شدم دهم اتریش، یه چیزی یه تشریع، شاید دختران بودن، شاید نمیدونم یه قدرتی، یه نیرویی، چاچی نبرد زیادیه من باعث شد که من یه ماتریکس بشم. میدونید چجوریه؟ یعنی شما فشار یار زیاد شما رو ماتریکس میکنه و بعد دیگه شما از یه پوسته خودتون میاد بیرون، شما قدرتتون بیشتر میشه. این جنگجوی صد بار که به جنگید، خواهش میکنم اگه جوونا اینجا هستن فکر نکنید دیگه تموم شد، نه 101 بار هم بجنگید، 102 بار، من 1200 بار جنگیدم، اگه 100 تا مثلا قانون بود از 101 دیگه نه بازم 1000 بار بجنگید. اصلا فقط با خودم میگفتم اگر مرگ میتونه منو ببره بیرون، هیچ چیز دیگه نمیتونه منو ببره. سر یه پروژه‌ای مثلا یه بار اینجا دادگاه عالی تو تمام مجله‌ها راجع به ما بد نوشتن، خیانت به معماری نوشتن و با خانومم صحبت میکردم، خانومم میگفت وای دیگه گفتم اصلا نترس، من اصلا قشنگ‌ترین اتفاقاتی که میفته شما توی زندگی اینجوری بالا پایین میره، اون موقعی که میفتید پایین به نظر من قشنگ‌تره، چون اگه جنگجو هستید، اگه از 1000 بار جنگیدن نمیترسید، شما میتونید برید بالا، میدونید که میتونید، مگه اینکه خب دیگه مرگ بیاد شما رو بگیره، که البته من
باور کردم
آخر دنیا آخرش نمیدونم، چون فکر نمیکنم این دنیا واسه این 100 سال، اگه بهترین حالتش 70 سال 100 سال 80 سال 90 سال نمیدونم چقدره، واسه این حتما نیستیم، چون اینقدر 4 میلیارد بیاد مثلا شما رو یا 4 میلیارد دیگه هم قراره بره جلو، مثلا این 100 سال مهمه اصلا عددی نیست، هیچی، ثانیه است. پس شما واسه جنگ آماده باشید و خودتون آماده میکنید واسه یه، فکر کنم یه توی مسابقه کامپیوتری هست یه گیم بعدی.
آقای دانشگر الان فکر میکنم که حدود 40 دقیقه هستش که ما داریم با هم صحبت میکنیم انقدر شما شیرین و لذت بخش و جذاب صحبت کردی که اصلا من متوجه نشدم که این 40 دقیقه گذشته. هم خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم، هم خیلی ناراحتم که چرا ما نخبگانی مثل شما رو الان در کشورمون نداریم متاسفانه، و الان شما مجبورید که حالا در یک کشور دیگه فعالیت بکنید. آقای دانشگر،
آقا داریم شما توی یک
داریم ولی خب دیده نمیشن.
شما الان پشتتون آقای پانی میشه نخبه ترینه نه با کارهایی که میکنن، با پروژه‌ای که انجام میدن، و خیلی دیگه هستن خدا رو شکر، خیلی هستن. ببخشید من پریدم وسط حرفتون.
خواهش میکنم آقای دانشگر، شما اون زمانی که رفتید به اتریش و حالا درستون حالا تموم شد و شروع به کار کردید، این ایرانی بودن شما مانع کارتون نمیشد؟ یعنی جایی شده بود که ایرانی شد، ایرانی بودنتون بهتون کمک کنه و یه جایی ایرانی بودنتون مانع کارتون بشه؟
آقا ما رنگ اینجا مثلا توی این کشوری که آلمانی زبون صحبت میکنن، یکم رنگ پوسته که تیره است، موها سیاه است، متاسفانه خیلی آدمایی که ضعیف تر هستن، جامعه نژاد پرستی. به هر حال شما خارجی میدونید، نمیدونم شما جوونید، ولی اون قدیما که مثلا یو افغانستان این هم آدمای خوبی داره، مثلا وارد شده بودن تو روزنامه های خبری، مثلا یه اتفاقی از همسایگان خیلی خوب افغانیمون مثلا یه اتفاقی میافتاد، بزرگ میکردن روزنامه که این رفت اونو کش، ملت میترسیدن از مردم بسیار خوبی که از بهترین فکر میکنم مردم دنیایی که آشنا شدم از مردم افغانستان هستن، ولی خب ترس بود دیگه، میدونید آه این نیاد مثلا مردم از این ور خیابون میرفتن. دقیقاً اینجوری بود برخورد اینجاییام با این آه این سیاست. مثلا تو اون زمان یادم، من تو مترو الان دیگه زیاد شدن، اون زمان خیلی کم بود که یکی رنگ پوستش بود. مثلا اونجا که من میشستم مثل یکی انگار ایدز داره نمیشه، یا کرونا داره یا این کووید 19 رو داره، نمیشستن کنارا، همه با فاصله مینشستن. خب این باعث دردسر، شما میرفتید تو فروشگاه به همه سال نو رو تبریک میگفتن، کریسمس رو تبریک میگفتن، ولی به شما نمیگفتن، نه چون میگفتن کیه، نه با یه زبون با یه لحن. خب زیاد راحت نیست واسه کسی که خارجه و زبون مادری، مثلا نباید که لهجت هم خوب نیست، فکر کنید یکی میاد با یه لهجه مثلا بد فارسی حرف بزنه به شما، میدونید یه جوری یه جوری زیاد راحت نیست. فکر کنم هر جا برید همینه، فرق نمیکنه کجا برید، ولی خب اینجام که یکم مردم حساس ترن و ترس دارن، یا خبرهای بد همه راجع به کسایی که موی سیاه دارن، من باعث میکشه که خب یکم سختیاتون شما بیشتر باشه، بهتر نمیشه. ولی خب ماها که میدونید ما ایرانی ها ماشاءالله چی میشه به فارسی، این اعتماد به نفسمون اینقدر بالاست، ما بهترین، ما 2500 سال پیش به قول خانوم هم میگن که بابا 2500 سال پیش این تموم شد رفت، دل
کنید
الان چی کار میکنید، الان دارید چی کار میکنید، راست میگه. برای خب ما بل میکنیم، ولی من باز سعی میکردم تو کارامون، تو اینقدر قدی هست فرهنگ ما، اینقدر بزرگی، این بزرگی رو سعی میکردیم هر کدوم، فکر کنم هر کدوم از ایرانیایی که هستن این کار انجام میدن، از اون دستنی مکبر مشتی، از اون زعفرونی که روی برنجمون میریزیم واسه شون تعریف میکردیم، میبردیم نشون میدادیم که نگاه کن شما تو برنج درست میکنید، برنج شما گرونتر هم هست، این مال ما شاید ارزونتر باشه، ولی این زعفرونی که میزنیم یا بوش طعمش عوض میشه، این دم کردنه. سعی میکردیم که به همه، از همسایه‌مون که بهش غذا میرفتیم هدیه میدادیم که ببینه چیه، یا تو خوابگاه دانشجو بودم که بچه ببینن، این آشنا میکردیم.
آقای دانشگر عزیز، شما یه سری از آثارتون رو در موزه‌ای در روسیه به نمایش گذاشته بودید، میخوام بدونم که اول یکم در مورد اون نمایش در واقع برای ما صحبت بکنید، و بعد اینکه هنوز اون موزه و نمایش آثار شما همچنان ادامه داره یا نه؟
من سال 2012 2011 بود نمیدونم یا 2012 بود، دعوت شدم یکی از دانشگاه‌های روسیه در مسکو، یه مدرسه، یه دانشگاه خیلی خوب داره، اتحاد شوروی یا چی میگه الان میشه روسیه،
روسیه.
یه دانشگاه خیلی خوب داره در مسکو، یکی از بهترین دانشگاه هاست، و رئیس اون دانشکده یا چی میشه دین اون دانشکده اومده بود یه دانشگاه خصوصی درست کرده بود سال 2012 با یه دانشگاه انگلیس در انگلستان، که اینا چی داشتن، اینا اومده به زبون انگلیسی بود که تاسیس کردن، چون همه چیز تو روسیه خیلی سخته، همه چیز به روسیه، میدونید یعنی اصلا واقعا هیچ چی به انگلیسی، اینا تاسیس کردن چون درخواست اون دانشگاه مثلا خیلی سخت بود امتحانات، و اون رئیس دانشگاه به این ایده میافته که بیام بریم خب یه دانشگاه خصوصی باز کنیم که پول بگیره، و بعد این اونایی هم چون خیلی نمیتونن بیشتر از 30 نفر بگیرن، و هر سال یا نمیدونم چقدر بود. و بعد اینا خیلی نیروهای خوبی و یا دانشجوهای کسایی که خوب هستن بلند میشن میرن خارج از روسیه. این اتفاق هم تو ایران هم میافتاد قدیما و اینا اومدن اینو درست کردن و انگلیسی بود و هم فکر کنم اولین سمستر یا دومین سمستر منو دعوت کردن به عنوان سخنران. رفتم فقط واسه سخنرانی. MVRD شرکت هلندی رو دعوت کرده بودن و بعد من یکی از دوستای دیگه هم تو هلند بود، اینم راجب آشنایی من اینجوری شد که آره با یکی از این کسایی که تو لندن بود راجب کارهای من میدونست بهشون پیشنهاد کرده بود فکر کنم، یکی از کارهای من در لندن دیده بود و اونم نگاه کردن تماس گرفتن ما رفتیم سخنرانی کردیم. بعد جالبیش این بود که موزه معماری چیز موزه معماری کعبه است، واقعا مثل یک کعبه است، موزه معماری روسیه بغل کاخ کرملینه، خیلی نزدیکه، قدم زدن 100 قدم بیشتر نیست یا 200 قدم بیشتر نیست. اینا رفته بودن شنیده بودن مثل که یکی از اون کسایی که کار پی آر میکنه خبرهای روسیه رو، یکی از یه گروه دارن و اینا خونده بودن که این داره میاد، به من نوشتن که آیا شما دارید میاد اینجا، چون فهمیده بودن که خرج واسه شون نداره دیگه چون دانشگاه پولشو داده بود، میتونی بیا یه سخنرانی هم تو دفتر ما توی موزه ما داشته باشی. من یکم سرچ کردم، یکی از کسایی که تو روسیه میشناختم گفت آره اینجایی که بهترین جاهاست و خیلی مهمه، معمولا دعوت نمیکنن، خیلی خیلی باید خوب اپریشیت بکنی اگه. و من نوشتم بهشون باشه میرم. و بعد از اینکه دانشگاه رفتیم، دانشگاه خوب خیلی استقبال خیلی خوب بود، از سال بعد شروع کردم به تدریس اونجا، من یعنی ورکشاپ میذاشتیم هر سمستر. و این خانم از من رفتیم اون شب یه جلسه سخنرانی رو آماده کرده بودن، رئیس موزه نیومد، مثلا معمولا میاد اون قسمت پی آر اومد خوش آمد گفت، نه گفت که خانم میان. بعد رئیس موزه اومد، خیلی دایرکتور در حد مقام وزیره، این بعدن که فهمیدم مثلا وزیر فرهنگ ایشون فقط مستقیما مثل معاون وزیره، مثلا ایشون اصلا نباید از بره این رئیس موزه با رئیس موزه حرف بزنه، مستقیما میتونست بره با چیزا صحبت کنه. این خانم اومد به من گفت که خیلی خیلی محترمانه صحبت کرد، انگلیسیش هم خیلی خوب بود، چون انگلیسی واقعا تو روسیه همه خوب نیستن، انگلیسیش خیلی خوب بود. من گفت فلانی، من اومدم فقط از تو اصراری بکنم، جسارتا من 5 دقیقه میشینم اولی شروع میکنی به صحبت کردن و سخنرانیت و از این صندلی بعد از اینکه تو رو معرفی کردم میرم عقب میشینم، چون من باید بعد از 5 دقیقه برم، ما جلسه خیلی مهم داریم، چون باید بریم نمیدونم وزیر نمیدونم چی معرفی بکنم. میگم گفت و من امشب باید بشینم تا دیر وقت اینجا کار بکنم اگه جسارتا برم، چون یه نفرم داره میاد که با هم دیگه میخوایم این بشینیم مشورتی واسه این پرزنتیشن فردا وزیر. گفتم خانم مثلا نگران نباش، شما اصلا میخواهید این خانم من معرفی بکنه واسه من فهم، چون من که واسم واقعا فرق نمیکنه. گفت نه من هستم، چون اینجا خیلی مهمه که خود رئیس موزه معرفی بکنه. بعد گفت من یه ماه پیش مثلا رئیس جمهور اتریش هم اینجا بوده و فیلماشو اینا رو دیدید و بله خیلی شخصیت معروفی هم بود اینجا، یعنی اینجا میشناختنش خیلی. بعد خلاص شد این خانم 5 دقیقه صحبت کرد، مثل الان که شروع کردم به حرف زدن سخن چیزی چی میگم منبر رفتم اونجا رفتم شروع کردم. من دیدم میاد یکی در رو باز میکنه، میگه کاغذ به این خانم میده، این خانم باز چیزی میسه بهش میده میره، خانم وایستاد، منم اونجا همین قرار بود مثلا 30-40 دقیقه صحبت کنیم، یهو شد یه ساعت صحبت کردیم، دیدم نرفت، یعنی همه حواسم به اون عقب بود، رفت عقب نشست ولی نرفت. بعد از چیز که اومد و خودش دوباره اومد و خیلی تشکر کرد و بغل کرد و به اینا خب خیلی به وجد اومده بودن کسایی که اونجا بودن تو سخنرانی و این باعث آشناییمون شد دیگه. و این خانم از من خواهش کرد، خواهش میکنم که شما میاید واسه ورکشاپ دانشگاه اینجا تدریس میکنید، هر دفعه میاید بیاید اینجا. و بعد از یه سالی که دیگه بیشتر آشناییمون شده بود، ایشون خانم حدید زها حدید اون زمان تو دفتر آقای کرمکول هاست مثلا توی موزه زیاد گفت میاد و اجازه داره مثلا یه چیزی چیزا رو تو موزه به هیچ کی نشون نمیدادن، ایشون سریعا به من اجازه داد که برم اسکیچ های مثلا خیلی از معمارای خیلی معروف، من خیلی عاشق دوران آوانگارد در روسیه هستم، 1920 تا 1930 روسیه رو، هنرش رو خیلی دوست دارم. ایشون دست چیزایی که مثلا تو موزه ها اصلا نمیدن به موزه های بیرون از کشور اجازه داشتم نگاه بکنم، گفت من به کولهاست به آقای تاداندو و اینا اجازه دادم بیان تو این فضا و تو هم اجازه داری نگاه بکنی، بخصوص سرویس من خیلی اپشیت کرد. و بعد اجازه داشتم که بعد به من 3 ماه فرصت دادن، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 2015 بعد نوامبر 2015 تا ژانویه 2016 اونجا 3 ماه و این 400 متر مربع رو در اختیارم گذاشتم که کارامو به نمایش بذارم. We'll be right back.
دانشگر می‌خواستیم یه مقدار بحث رو یه مقدار تخصصی ترش بکنی. شما این سوال به من لطفا پاسخ بدید که چه عناصری در کارهای شما تأثیر گذارن، شما بیشتر بهشون توجه میکنید وقتی دارید کار میکنید یه پروژه رو طراحی میکنید؟
راست میگم الان باز بیام بگم از عشق و عاشقی تعریف کنم، میگید دیگه تخصصی گفتید که یه دیگه وارد این قضیه نشید. ولی میدونید شما فضا، شما خالق فضا هستید به عنوان معمار، نه؟ شما خطوطی که میکشید، فرم محلی که دارید، یعنی شما نمیاد عروسک درست بکنید، شما نمیخواید یه چیز بزک شده، عروس بزک شده درست بکنید، شما سعی میکنید که یه فضایی رو درست بکنید که اون حس راحتی، اون حس عاشقی، اون احساسهای مختلف، اون این موارد رو درک. معمولا معمارا یا کسایی که هستن اینجا همه سعی میکنن، همه سعی و تلاششون بر اینه که اینو داشته باشن. و من هم مثل بقیه و هیچ چیزی از خارق‌العاده از آسمون و از نمیدونم چیز نمیارم، من هم مثل همه از این خاکم و واسه این خاکم. ولی خب شما دیدید این نگاه کردناتون، این چیزتون عوض میشه هر چقدر بیشتر پروژه انجام میدید. این سخت چیز مثل آهن است که هر چقدر بکوبی سفت‌تر میشه، شما سفت‌تر میشه، واسه شما خیلی چیزه که واسه خیلی بی اهمیته واسه شما اهمیت پیدا میکنه و شما باعث تشویق شما میشه. خیلی مهمه، مثلا دانشجوها اینجا زیادتر هستن اگه اینجوری که شما فرمودید، خیلی مهمه که درست سافت ور خوبه، درسته که این برنامه‌های مختلف مسلط بودن خیلی خوبه واسه خیلی‌ها، چون همه از من سوال می‌کنن آقا چه سافت وری شما چی با مثلا ما بدونیم توی این سافت، مثلا سی وی می‌فرستن و هزار تا سافت ور بلدن اینقدر خوبن، ولی هیچکی نمی‌فرسته از چیزایی که رفته دیده. چون نگاه کردنتون تو خیابون دارید میرید نگاه کنید از با روابط مردمش، هیچ کی نمیفرسته که مثلا من رفتم تو این خیابون اینجا با یکی آشنا شدم با این کارمه، اون کسی که کاریری که تو خیابون هست، یکی از کاری که مثلا داره جنس میفروشه کنار خیابون، من رفتم طرحشو عوض کردم که فروشش بهتر بشه. هیچ این چیزا، همه سافت‌ورشون رو مثلا چقدر مسلطن که خیلی هم خوبه، نه که بده، این جزو پایه‌هاست دیگه این روزا باید همه بدونن. ولی خب خیلی چیزای ظریف‌تر، برید ببینید، برید تماس در تماس باشید، برید اون یارو بگید آقا من مجانی حاضرم واسه این سیگار تو نمی سیب زمینی داری کنار خیابون می‌فروشی یه کاری بکنم که بهتر بشه، بیشتر به نظر بیاد. هیچ کی هم چیزی نمیذاره. این کارا رو میگم من چون خودم می‌کردم که بیام به یه کار برسم، دارم میگم از چیزای ساده شو میاد. من نباید از بالاترین از یه شرکت خیلی گنده یعنی چی شروع بکنید. و یه جا نمیشه به یه کارگر ساده نیازمندی میتونید برید اونجا، حتما نباید برید دفتر معماری اگه چون من بسنی فروشی معدتون اسمش بر، میتونید برید اونجا و اونجا رو تبدیل بکنید به یه جای قشنگتر، به یه جای فروشش بره بهتر بشه، چون شما اینو میتونید. یه معمار همه کار میتونه بکنه. پس دیگه این قوانین، اون جنگجوه، اون کسی که میجنگه فرقی نمیکنه پلتفرم جنگ کجا باشه، شما میتونید، شما موفقی تو هر جایی که برید موفق بشید، چون فرق نمی کنه چه رشته ای باشه، چه چیزی باشه، چه مسئله ای باشه. آقا شما چه مسئله خیلی گنده استفاده می کنید گرونتره؟ نه بابا، همین چیزایی که شما تو ایران دارید که خیلی بهتره، تو ایران مثلا خیلی بیشتر چیزای بهتره، البته خب خیلی به نظر من به محیط زیست داره ضرر میزنه، خیلی 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 بهتر میتونید مثلا انجام بدید. و اینجا تو اروپا یا تو غرب هیچ چیزی بهتر از اونجا نیست، همه چیزی که اینجا هست اونجا هم هست، اینجوری که من دیدم تو صنعت ساختمان. پس خیلی هم بهتره حتی بعضی چیزا، ولی فکر می‌کنم این بسیاری به خود شما داره و اینکه جنگجوی، اینکه حاضر باشید که قوانین جنگ رو باید بدونید. این خیلی مهمه. ببخشید.
خواهش می‌کنم. طولانی نده. و آقای دانشگر معماری بود که بر روی کارش تأثیر بگذاره یا الهام بخش کارهای شما باشه؟
والا حقیقتش بخواد من زمانی که دانشجو بودم خیلی علاقه داشتم به نقاشی و به موزه‌های نقاشی علاقه داشتم. خیلی خیلی نقاش‌های خیلی مهم یا مهم به هر حال یا به هر حال خوب، مثلا کارهای آقای سزان رو نگاه می‌کردم، می تو سخنرانیام تو ایران گفتم وقتی کارهای سزان رو نگاه می‌کردم، سزان چیکار می‌کنه روی یه چیز، یه روی یه این نمی‌دونم فارسی چی میشه اون که سفیده که نقاشی می‌کشن، بوم رو بوم بذار بوم روی بوم که نقاشی می‌کنه، مثلا می‌رفتم خیلی به وجد می‌دونم عجب نور رو چقدر قشنگ نشون میده، نور خورشید چقدر قشنگه تو کارهای سزان. و بعد میرفتم نزدیک میرفتم میگم ای خالیه، یعنی همه جا رو پر رنگ کرده جز اون بوم، بومم که یکم حالت زرد بود، فکر کردم خورشید، اشعه خورشیده که اینقدر قشنگ تابیده به اون نقطه. و بعد این خب درسه، یعنی خالی بودنه، این واسه من معماری بود به نظر من. یا خب من توی شهر زندگی میکنم که ایگان شیله توش بوده، آقای شیله توش زندگی کرد، اینکه شیله چجوری زندگی کرد، اینکه خیلی خیلی هنرمندا حقیقتش بخواید به من بیشتر تاثیر گذاشتن تا معمارا و بیشتر کارهای هنرمندا رو نگاه میکردم، تا موزه هنر رو نگاه میکردم و خیلی زیاد به موزه هنر میرفتم تا بیشتر برم کارهای معمارا رو نگاه بکنم، که خیلی هم اپشیک میکردم، چون یکی از الان همسایه هم اینجا قدیم هنسولاین بود، من ماشماره 35 ایم توی خیابون آرژانتین در بیان، ایشون 36 دفتر هنسولاین اینجا بود، چند سال پیش بود کرد و خب اینا خیلی همشون حرفاش واسه من مثل خیلی 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 بزرگه، از تو اتریش دارم میگم، ایشون خیلی شخصیت مهم بود و خیلی کسای دیگه، ولی حقیقتش بخواد هنرمندایی که بودن و رفتن یا کار هنر واسه من خیلی عرب. و توصیه‌ام به دانشجوام اینه که برید ببینید بیرون میرید ببینید، اون سیب زمینی فروش رو ببینید، باش حرف بزنید، برید موزه های مختلف رو ببینید، اصلا به ربطی به معماری نداره، برید ببینید، چون اینا باعث یه جرقه میشن که شما جلوتر برید.
یعنی بس الهام بخش شما بیشتر نقاشان بودن و در رأس اونا هم خورتزان
هنرهای دیگه بودن، خیلی چیزهای دیگه بودن، راننده اتوبوسی که میرفتم سوار میشدم بود، میدونید؟ یعنی اصلا مهم نیست که رفتارهای راننده اتوبوسه بود، شاید برخورد مردم بود، این چیزاست فکر میکنم، اینا خیلی مهمترن تا، ولی خب هنر خیلی خیلی به هنر علاقه داشتم و اینا فکر کنم بیشتر تاثیر گذاشته، ولی خب مسلما یادم 1997 بود اگه اشتباه نکنم، 1996 یا 1997، یعنی الان 2020 هستیم فکر کنید، 23 سال پیش 24 سال پیش آقای ژان نوبل در لوسیان یه اپرا بود یا یه سالون همایشا بود درست کرده بود با یه هتل. باور میکنید وقتی که رفتم 97 بود 96 بود پاهم سوس شد، باید مینشستم. من دو بار این اتفاق تو زندگیم افتاده، یه بار فکر کنم این کار ژان نوبل دیدم، نه اینکه ژان نوبل کاراشو الان همشو مثلا خیلی خیلی بود، پاهم سوس، یه بارم تو مسجد شاه اصفهان که اومده بودم بعد از اینکه از ایران رفته بودم برای اولین، یعنی باید بشین، آدم نمیتونستم وایسم، باور میکنید اون خطی که کشیده بود، کاری که ایشون کرده بود، اون پروژه‌ای که انجام داده بود و سقفی آورده بود، چون دریاچه است، دریاچه تو شهر لوسیان، و این سقفه میرفت به یه جای محو میشد، هیچی نه، خالی بود، این گم شدنه در فضا، این که دیگه فضا معنی نداره، چون تو چند متری ایشون آقای کالاتراوا هم یه ایستگاه قطار رو درست کرده، کار آقای کالاتراوا بی‌نهایت زیبا، بی‌نهایت واقعا آدم به وجد، ولی اصلا این پاهم سوس شد نشستم، نمیدونستم. این اتفاق میگم توی مسجد شاه اصفهان هم واسم افتاد، وقتی کاشی ها رو دیدم، وقتی دیدم یه کاشی سیاه یو وسط این همه رنگ، کاشی سیاه هم هست، یعنی پیکسل هایی که اینا دیده بودن من چه میدونم توی دوران که کاشیکاری ها رو انجام میدادن، واقعا سوس شدم و نشستم و اپریشیت میکنم و خیلی 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 این الان چون گفتید یه اومد تو ذهنم.
چقدر جالب این حسی که شما بعد از دیدن مسجد شاه بهتون دست داده، منو یاد یه مطلبی که در مورد آقای فیلیپ جانسون داشتم میخوندم و ایشون هم همین حسی که به شما دست داده زمانی که وارد مسجد شاه اصفهان میشن، یه همچین حسی بهشون دست داده و نمیتونن بایستن، پاهاشون سوس میشه. حالا صحبت از فیلیپ جانسون کردم، معماری که سبک به خصوصی برای خودش نداره، آرمین دانشگاه برای خودش سبک به خصوصی داره،
سبکش عاشقیه دیگه، شما که بهتر جواب میدید. هر روز عاشق میشه.
و آیه دکتر دانشگر عاشق کدوم بنا هستن؟ کدوم بنا براشون خیلی به وجد میاردشون؟ غیر از حالا مسجد شاهی که گفتی توی دنیا، حالا شما کشورهای مختلفی رو رفتی، سالها زندگی کردی خارج از کشور و با معماران قدرتمند دیگه در دنیا صحبت داشتید، کدوم بنا هستش که شما رو به وجد میاره اینجوری بگم یا الهام بخش شما
بگردیم؟ میدونید یه بنا شاد ساخته نشده باشه، وقتی که آقای مثلا کارهایی که زمانی که جوان بودم دانشجو بودم و چیز انجام میدادم، پتر کوک با گفته هاش قشنگ بود، پتر کوک نساخته بود هیچی، نه، ولی خب خیلی گفته هاش مثلا مدرسه بارتلت اومد تاسیس کرد و کار انجام، ایشون یه دنیای دیگه است به نظر من، یه شخصیت دیگه است، اسکچاش که الان توی موزه موماست دسام فکر کنم اونجا بودم، دوباره بازم پاهم شل شد وقتی که جلوی کار آقای پترکوک رو تو موما در دسامبر گذشته دیدم، یعنی 4 ماه 5 ماه پیش در نیویورک دیدم، شل شدم، میدونی هیچی هم نساخته بود تو اون زمانهایی که من دانشجو بودم، حالا بعدش ایشون ساخته و خیلی همه ما اصلا تو ایران داریم، کلی آدم تو ایران داریم، کلی کارای آقای نمیدونم هر کسی رو دیدم، یکی از لیدرهای زندگیم یا کسایی که باعث جلوتر رفتن من شده، ایرانی ها میگن خدا بیامرزتش، ویلیام آلسوپ بود، من کارای دفترش کار میکنم، یعنی دانشجوش بودم، ایشون کسی بود که رفتم تو انستیتوتش کار کردم، میدونید همه هر کس هر کدوم از اینا به یه نحوی عاشق بودن. من همیشه من میگفتم چرا اینقدر تکون میخوری، چون یه خود هایپرم، این هایپر بودنم عاملی شده که خیلی خیلی یه چیزی سری به وجد میاره، یه سری سری از بین میره. ولی خب شخصیت خیلی مهم بودن. من تو ایران خودمون کلی بچه‌ای هستن، بچه‌های خیلی خوبی هستن که دارن کار میکنن. من خیلی تعجب میکنم تو ایران خانومای خیلی قوی داریم الان، که خانوم هستن تو شرایطی که تو خاورمیانه یکم سخته، کسی که زن توی همچین جوامعی، مثلا اونم تو معماری و ساختمون و بنا و مثلا تو اروپاش هم یه زمانی خیلی سخت بوده، ولی اینا دارن میجنگن و دارن کار میکنن. اسم نمیخوام بیارم، ولی خیلی ها هستن بی‌نهایت واقعا سپاسگزارم بخاطر این تلاششون. بچهای دیگه آرشیتکتای خیلی خوبی تو ایران دارن، بچهای که در ایران هستن چند تا از کارهای این آرشیتکتایی که محبوبشون هستن و رفتن دیدن، رفتن صحبت کردن، رفتن دست زدن به ساختمون، لمس بکنید، برید لمس بکنید، برید ببینید کار آقای قانی رو کی دیده، کار رضا رو کی دیده، رضا دانشمی رو کی دیده، کار علیرضا تقابونی رو کی دیده، هومن بالازاده، فرشاد مهدیزاده، خانم پرشیا قرقلو، این مدرسه ای که خانم الهام رضوی انجام دادن، یه مدرسه اومد درست کرد و کلی دارم میگم خیلی خوبه. خیلی آدمای زیادی هستن در ایران که دارن تلاش بی‌نهایت. خانم بسکی خدا بیامرزتشون از ایشون هم حتما اسم بیارم، چون واقعا چقدر کمک کردن بدون این که با قدرت کمک کردن. خیلی هست، برید ببینید، برید حرف بزنید، برید صحبت بکنید، برید دست بزنید به ساختموناشون. فقط عکس‌ها رو تو اینترنت نگاه نکنید، خیلی خوبه این اینستاگرام، پینترست، نمیدونم چی 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 چی، ولی برید دست بزنید، برید یه ساعت اونجا میخوای، برید یه روز وایستید نگاه کنید موقعی که خورشید داره سایه ها رو ببینید، یا این کسی که اینجا نشسته این کارو طراحی کرده، حالا هر چی هست نه اینجا چی ما که داریم، این نشسته فکر کرده که این نور چیکار بشه، کی چه ساعتی، وقتی که اون یارو از میاد خونه‌شون، شما گفتید شبانروز چیکار، موقعی که میرسه خونه‌ش چیه، موقعی که داره صبحونه میخوره، این نور چه اتفاقی میفته توی فضای نشیمنش، توی محلی زیر، اگه خوابا رو گذاشته پایین یا بالا. اینا فقط عکس رو نگاه نکنید، فقط این تک تک چاپ نکنید، بعد بشینید اسکیچ بکشید، بعد بگید خب اینه، نه که بده، خیلی خوبه، ولی برید باش زندگی بکنید، برید دست بزنید، برید بشینید، برید گریه بکنید، اشکتون رو در میاره، کار قشنگ باشه، واقعا آدم اشکش در میاد از این کار، یه کار قشنگ میبینه و بی نهایت کار. من نمیخوام اسم بیارم که این کار بهترین بوده که دیدم، چون بی احترامیه، چون هر چیزی واسه خودش، حتی اونی که فکر میکنه بده، اونم یا من فکر بخش میکنم که این بده، اونم یه خوبیای داره که و واسه همین من اسم اگه جسارت دن اسم نمیارم. ولی خب خیلی دیگه هستم، ببخشید از کسایی هم که معمارای بسیار خوبی که داریم در ایران، اسمشون شاید نبردم چون نمیخواستم، اول الان اسم چند تا از بچه‌ها رو گفتم، ولی مطمئنم خیلی بیشتر هستن.
همین اسمایی که شما آوردید، آقای دانشمی، آقای تقابانی، آقای مهدیزاده، شما خودتون با یکی از این دوستان همکاری دارید داخل ایران، پروژه‌ای رو با هم همکاری داشتید که داخل ایران ساخته شده باشه؟
مثلا بچهای معمار ایران با هیچ کدوم کار معماری تا الان انجام ندادن.
با کدومشون ارتباطتون بهتره؟
با همشون ارتباطم خیلی خوبه.
یعنی اینجوری هستش که از هم دیگه مشاوره بگیرید برای انجام پروژه ها؟
مشاوره کاری نه، ما خصوصی خیلی با همشون دوستم، مثل همینطور که با آقای قانعی خیلی دوست هستیم و
یعنی باورتون سوای کار هست.
بله، کار تا حالا با هم انجام ندادیم، خب به دلیلی هم نداشته، چون من کار تو ایران نکردم، یعنی انجام نمیدم، ولی اگر کمکی بخوام معمولا هستن دیگه، و اگه سوالی دارم بله من سریع ازشون سوال میکنم. دوستانم هر از گاهی، آها چرا، چند روز پیش شروین حسینی از من یه پروژه در برلین گرفته، از من سوال کرد راجبش، و خب یه چیزایی که من میدونستم از تجربه که در برلین دارم بهشون گفتم، و اگه بچه‌ها بخوان معمولا هم.
آقای دکتر، شما داوری خیلی مسابقات مختلف معماری رو بر عهده داشتید، یا حداقل در تیم داوریش حضور داشتید، که چند تایی از این مسابقات هم معتبر بودن. حالا اگه دوست داری یه خاطره ای از یکی از این مسابقات برام تعریف کنید. ولی من سوالم از شما اینه که آیا به این فکر کردید که یک مسابقه هم داخل کشور خودمون برگزار بکنید بین بچهای معمار خودمون، جوانایی که تازه معماری رو شروع کردن، یا حتی اونایی که دارن کار میکنن زمینه معماری، با توجه به تجربه‌تون از مسابقات مختلفی که شما داورش بودید؟
حقیقتا یه نزدیک یک سال خورده با یکی دوتا از بچه‌هایی که در ایران فعال هستن یه برنامه‌ای رو داریم انجام میدیم. اگه اجازه بدید من نگم، ولی به زودی حتما این خبرشیم سال بیر خواهد اومد و یه اسوسییشن یا یه چی میشه یه انجمن رسمیش میکنیم که حتما حتما خبر خوبی در به زودی خواهد اومد. داریم یه پلتفرمی آماده میکنیم که اگر اونایی هم که دوست دارن میتونن جوین بشن و خودشون رو با ما همراه بشن و مخصوصا کسایی که این بر هستن، نه که کمتر در ایران هستن. و خب تو ایران هم میبینید چقدر کارهای خوب اتفاق میفته. آقای قانعی کلی دارن کار انجام میدن، پارسال برنامه‌تون انجام دادید، بچه‌هایی که این تز 98 99 جایزه دادن، گفتن ما پول که میخوایم بدیم این دفترچه و نمیدونم چی درست بکنیم، ما خودکار و قلم و این چیزا به هم دیگه دیم، پولا رو اومدن گذاشتن 100 میلیون تومان جایزه به یه دانشجو دادن که منم جزو هیئتی. بسیار حرکت قشنگی بود، بسیار قشنگ بود و واقعا تعظیم باز کرد که اینقدر زحمت کشیدن گروهی که تز بچه‌هایی که. و بعد جالب بود که مثلا کسایی که برنده شدن هم ماها که هیچ کدوم نمیشناختیم دیگه، هیچ کی نمیشناختش و نمیشناختنش. به نظر من خیلی خیلی حرکت خوب زیاده و بچه‌ها همه هر کدوم داریم فکر میکنم هر کسی که ایران هستن، آرشیتکت‌های جوان، آرشیتکت‌های موفق هستن، جوان‌ترن، همه دارن زحمت میکشن و واقعا واقعا عالیه. و منم همینطور که شما اینجا نشستید جناب زنگم و دارید وقتتون رو اینقدر زحمت میکشید،
خواهش میکنم، باعث افتخار من هست.
ما باید تو شرایطی که الان مخصوصا کشورمون هست این انرژی مثبت رو تا جایی که میشه بیشتر بزرگتر بکنیم و نشون بدیم.
من یه تشکر ویژه از شما میکنم که به فکر بچه های ایران هم هستید و قطعا
به
رشدش کمک بکنید.
شما تشکر این وظیفه با ما که خاک کشور که کشورمونه، خاک و زندگیمون اونجاست، میدونی قلبمون اونجاست، هر روز به یاد اونجا هستیم.
خب آقای دانشکده، البته خیلی هم هستن که از نخبگان ما که رفتن بعد از سالهاست نیستن، به موفقیت‌های زیادی هم رسیدن، ولی اون طرف همش دارن قور میزنن یا اعتراض میکنن چرا وضعیت ایران اینطوریه، ولی خب خودشون هیچ حرکتی رو با اینکه میشه انجام داد، ببینید الان شما دارید یک کاری رو انجام میدید دیگه، با اینکه میشه انجام داد ولی انجام نمیدن، بیشتر به سمت همون اعتراضن. به نظر من باید تشکر کرد، حالا شاید نظر شما متفاوت باشه. آقای دانشکده، من خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم، من سوال آخرم از شما بپرسم، الان پروژه آخر شما به چه شکلی هستش؟ کجا داره کار میکنید؟ در چه مرحله‌ای هستش؟
پروژه مخت زیادی داریم دیگه، یه دونه پروژه نیست، میدونید دیگه دفتر یکم بزرگتره، زیادی داریم ولی الان
مهمترینش رو شما به ما بگید.
آره، یکی از مهمترین هاست اینه که دیروزم توی این ویبناره داشتم میگفتم، سمینار ویبنار داشتم میگفتم این یه پروژه است توی یه قسمتی از شهر بیان، اومدن شهرداری اومده درست کرده، یه 20 سال پیش اومدن تصمیم گرفتن یه شهر جدید درست کنن، یه اتفاقاتی که سال 2030 چجوریه، نه سال فکر کنید دهه 90 اواخر دهه 90 اومدن یه مسابقه گذاشتن، یه شهر جدید درست کردن و این شهر جدید نصفش یک چهارمش رو ساختن. این شهر جدید تو مسابقه بود و الان کسی میخواد برنده بشه، اگه مسابقه شرکت بکنه باید یه جامعه شناس نشسته، یه روانشناس، یه خبرنگار نشسته توش، معمار نیست، سه تا معمار داره. از این معمارها تو اینجا این مسابقه شرکت کرد، یه مسابقه دعوت شدیم و رفتیم و شرکت کردیم و آره اینم دیروز دیدم خیلی فیدبک خوب شده، میخوام اینم حتما توضیح بدم چون فکر کنم خیلی مهمه. بعد این مسابقه خیلی جالب بود که سه تا آرشیتک بودن، یه دونش از اتریش بود، دو تا دیگه یکی از سوئیس اومده بودن دعوت کردن، یکی از آلمان اومده بود، از این سه تا آرشیتک که تصمیم گیرنده بودن، بقیه هیچکی آرشیتک نبود، جامعه شناس بود، روان شناس بود. می‌خواست ببینه این کار تو می‌بینی واسهش مهم نیست که این عجب بجاها این عدالت‌بارایی که ما معمارا در میاریم که می‌خوان این شو این فرید دادن رو واسهش مهم نبود، نه فرید نمی‌خوردن دیگه، واسهش مهم نیست آقا این چی می آرشیتک رو می‌تونی فرید بدی، ولی این کسی که اومده از دید جامعه شناسی نگاه می‌کنه، اون کسی که اومده از دید ساختمان‌های سبز نگاه می‌کنه واسهش مهم نیست که فرمش اینجوری یا اینجوریه، می‌دونی و یا باکس نه، اون واسهش مهم بود که اینا این پارامترا رو رعایت کردی یا نه، و ما اینو انجام دادیم و بی‌نهایت الان تو مرحله‌ایه که خیلی سخته، همه چیز رو دارن ایراد می‌گیرن. تو مسابقه هم خیلی جالب بود، این خیلی جالبه، فکر می‌کنم که شرکت کردیم برای اولین بار بود که تو فکر کنم توی تمام این چیزای اسناد مناقصه رو به شما، اسناد مسابقه رو به شما میدن، ولی یک دفترچم یه کاتالوگ، این کاتالوگ 1000 تا پوینت داره. این 1000 تا پوینت رو با شما حداقل 600 تا پوینت رو خودتون به خودتون میدادید که اجازه، که اجازه داشتید مثلا مسابقه رو تحویل بدید. بعد توش چیه مثلا که شما آقا مثلا پارکینگ اگه گفتن که واسه دوچرخه مثلا 10 تا جا لازمه بابت هر سرانه، مثلا 1.5 هر خانواده 1.5 هست، 1.5 دوچرخه، شما اگه 3 تا یا 4 تا دوچرخه بدید، چون خانواده معمولا 2 تا بچه دارن، خب این پوینت مثلا شما از 50 پوینت 50 تاش میگیره، اگه نمیتونید 45 تا، اگه نمیتونید، اگه اون چیزی که ما به شما دادیم شما 5 پوینت بگیرید، اگه هیچی هم ندارید 0. خب اینا عواملی شد که ما 600 پوینت حتما بگیریم. خب هر کی هم بیشتر بود بهتر میشد. ما تلاش خودمون اون زمان کردیم و رسوندیمش به 809 پوینت. 809 پوینت. این کاتالوگ خیلی خوبه. الان هم که داریم تحویل میدیم و پروژه رو داریم، پرمیشن پلان چی میشه؟ مجوز، دنبال کار مجوز شدیم. اینم اولین سوالش بود که این دفترچه رو تحویل بدید، چون خیلی خیلی این پوینت ها رو نوشته توش و فکر می‌کنم این خیلی واسه ایران جالب باشه که اصلا آقا یه ساختمون، ساختمونی که در آینده 2050 2080 سال 2100 میاد بیرون، چیزی که ما میسازیم بمونه، زنده بمونه و باشه. من به یکی از کارفرمای خیلی بزرگ ایران که خیلی سرمایه‌گذارا و سرمایه‌دارای خیلی بزرگ ایرانی، هر از گاهی یه سری فیلمای کارگار رو واسش میفرستم، چون با هم کار نمی‌کنیم، ما با هم دوستیم، گفتم با هم اصلا نمیخوام کار بکنیم چون میدونم حتما دردسر میشه، با هم واسه هم دیگه جنگ میکنیم با هم، ولی واسش میشه. بعد میبینیم من میگه واو، من تازه فهمیدم این فیلمای تو میاد شبا، خیلی سر شلوغ، خیلی هم بازش خوبه، خیلی خیلی معروفم از ایران و یکی از بزرگترین هاست به نظرم. میگه من شبا میشم تو رخت خواب، اصلا این فیلمایی که تو از کارگاه میفرستی رو با دقت نگاه میکنم، زوم میکنم، من میفهم، تازه فهمیدم بابا همش من میمادم اروپا میگفتم اینا چی، اینا هیچ چی ندارن، تازه فهمیدم اینا همه چیز تو داخلشون، یعنی دیتیلاشون چقدر قشنگ و تمیز کار میکنه، اون یارو که داره قیرگونی میکنه یا چی میدونم چقدر دقیق. و با که میدونی این چیزهای ریزه، این میلیون ها اشعه، شما جنگجو هستی، این داغ بودنه، این عاشق بودنه، این مواردی که گفتیم، اینا هر کدوم خیلی مهمه واسه عشقی به شما بهش برسید. داریم تموم میشه قضیه جلسه، من برگردم به سوال. تمام اینا دونه دونه مهمه. توی یه کتابی چند روز پیش داشتم میخوندم، نوشته بود که بابا مثل خورشید، خورشید از چی تشکیل؟ خورشید اونجوری نیست، خورشید از هزار میلیون ها اشعه است که شما میبینید و ریز ریز این ریزاست که تبدیل شده به اون خورشید که تمام مثلا این چیز ما میشه، چی میشه به زبون آلمانی یکم زیاد جالب نیست، لغتشو بخوام، کهکشان ما مثلا الان داره، نه این جوریه، ایناست که باعث میشه کار شما تبدیل به خورشید بشه، کار شما محبوب بشه، کار شما. من زیاد خیلی حرف میزنم، ببخشید.
هوا ما داریم استفاده میکنیم آقای دانشگر، بله بفهمید.
و دیگه میگم یعنی این موارده که باعث میشه الان هم گفتید چیکار میکنید، داریم فعلا این کاتالوگ رو میزنیم بالا پایین میکنیم که پوینتاشو بگیریم. و خیلی سخته، چون فقط راجع به معماری نیست، ما 8 تا مشاور آوردیم، 8 تا مشاور، 8 تا یا 10 تا مشاور دیگه آوردیم، آوردیم کسایی که مثلا میدونن که مشاور حال ترافیک و اینا که همیشه تو پروژه هامون هست، مشاور گرما سرما، مشاور این که این سبزها چقدر انرژی رو میدن برمیگردونن، آشغالدونی، اون آشغال زباله که یه چیزی که جدیدن پریروز فهمیدیم که تازه باید این کارم انجام بدیم، یه مشاوری که بیاد بگه آقا روغن و بنزین ماشین که میریزه رو خیابون پخش میشه، به هر حال اونجا میاد، با اینکه ماشینا اینجا واقعا هیچ، من ندیدم چیزی آب بریزه روغن بریزه، نوشته نه اینو باید جدا بکنید به کانال شهری، به هیچ عنوان اجازه نداره. آیا کانالی که تعبیه کردید که ما کرده بودیم خودش، آیا این اگه بیاد آبای بارون هم میاد اونجا یا نه، شما باید واسه این یه دونه جدید درست کنید. یعنی با تالهی همچین مشاوری که بره احتمال اینکه یه روغن یا بنزین ماشین ریخته بشه، یه ماشین قدیمی بیاد، یه اتفاقی بیفته، اینا کجا هدایت میشه و شما چجوری اینا رو میتونید با آب بارون قاطی نشه که بریزه،
آیا بریزه اصلا یا نریزه.
میدونید خیلی الان دارم جنگ با این قضیه میکنم که فکر کنم واسه من واقعا جدیده، واسه من آشنا نیست. البته خوبی که تو این کشورهای آلمانی زبون آدم میره کار معماری میکنه، چون خیلی این جزئیات ها مهمه. من رفتم لندن، اصلا مثل آب خوردم و شوخی بود واسه مثلا نقشه های پرمیشنشون یا چی میگم مجوز شهرداریشون یا نقشه های میراث فرهنگیشون یا رایت آف لایت میگفتن، اصلا همه دیوونه میشن. اینجا سال هاست این آلمانی زبونی ها خیلی واسه شون مهم این قوانین، و کسی که تو این کشورهای آلمانی زبون فکر میکنم تدریس درس میخونه، کار میکنه، میسازه، واسه تمام دنیا میشه تبدیل ماتریکس میشه.
درود بر شما آقا، بسیار لذت بردیم از امروز. ممنونی که دعوت ما را قبول کردید، با ما همراه بودید.
بسیار سپاسگزارم که دعوت شدید.
سلامت باشید. خواهش میکنم، باعث افتخار ما بود.
آره، نور خورشید هم میبینید اینجا افتاده، میاد روی صورت من.
بله بله دیگه. آقای دانشکرد، ما بی‌صبرانه منتظر دیدار شما در ایران هستیم، دیدن آثار شما در ایران. نمیدونم دیگه چی بگم. متشکرم از شما که وقتتون رو به ما دادید. اگه صحبتی دیگه ندارید، ما از حضور شما خدافظی میکنیم.
بسیار سپاسگزارم مجددا جناب عالی، با این پوزیتیو فیس پوزیتیو دارید شما، خیلی خوبه. من میذارم اینجا
کارت. سلامت، لطف شما سلام.
خیلیتون خیلی پوزیتیو.
تشکر میکنم.
قربونتون بشم. خیلی خیلی خوشحالم.
قربونتون برم.
حرف اینجوری زیاد بلدم بزنم، ولی حرف اینجوری خدافظی و این تعارفات بلد نیستم.
به خدای بزرگ میسپاریمت.
قربونتون بشم.
خدا نگهدار. شبتون بخیر. خدا نگهدار.